کسی که ضرر میده از این باید استقبال کنه. چرا؟ این شفاف میکنه که این مجموعه صنعتی ما ضرر دهه، پس اونهایی که باید کمک کنن باید بیان وسط. اونهایی که باید بپذیرن قیمت باید بره بالا، به راحتی میپذیرن. دیگه امثال علیدوها و منتقدهای مثل ایشون دیگه نمیان اینجوری بخوان کار اینها رو به هم بزنن، ناشکری بکنن از زحمات اینها. ولی چرا نمیپذیرن؟
درسته.
این چرا رو باید اونها پاسخ بدن. هیچ وقت پای این پاسخ این سوال نیامدن.
درست.
نه تو مناظره اومدن، نه پاسخ رسمی رو کتبی دادن، نه به هیچ شکل دیگری. همیشه یه ورقی گرفتن دستشون.
آقای دکتر دست به دامان کی بشین که پاسخ بدن؟
ببینید
چون که الان شما فرمودید که چون شما الان فرمودید درسته، شما ببینید چون شما فرمودید که به هر حال خودسازی یعنی دولت، یعنی بهتره که اینطور فکر بکنیم. از اون ورم به هر حال مجلس شورای اسلامی نظارت داره، قوانین وضع کرده، ولی اتفاق نیفت. الان باید چی کار بکنیم؟ با چه سازوکاری میشه؟ به هر حال ببینید
من اینجا میخوام یه
عرضه و تقاضا یه بخشش ماییم دیگه، ما بازار، ما خریداری کننده هستیم.
درسته.
به هر حال یه کاری میشه کرد دیگه، نمیشه؟ یعنی خریدار با رفتار خودش نمیتونه فروشنده رو به یک شکلی در مدار انصاف قرار بده یا به یک شکلی تعامل داشته باشن با هم دیگه، هم دیگه رو اصلاح کنه.
من در نقطه پایانی البته این گریز رو بزنم. ما اینجا دو تا راه دیگه داریم. در اونجایی که حتی از مجلس هم چراغی روشن نشد و نتونستن از اون اقوام نظارتی خودشون به این نقطه مطلوب حداقل برسن، یا نسبی به طور نسبی مطلوب، ما که اون نقطه مطلوب رو به این شرایط نمیتونیم برسیم. ولی دو تا راه دیگه وجود داره. یک، مدیریت خود مردم. وقتی اینها مثلا عرض میکنم 40,000 عرضه رو توی سایتش رو باز میکنن، که ما میدونیم با چه سیاست و با چه بازیایی دارن باز میکنن، یه مرتبه میلیونی پشت این سایت وارد میشن که خریدار میشن، علارغم گرانی ها، رغم ناله ها و نواهایی که خود مردم از روی گله‌مندی دارن صف میکشن برای خرید. خب به خودروساز نمیشه گفتی که بیار پایین. وقتی مردم این تقاضا رو به این خودرو گله هم داره، کم که قیمت بالا، انصافی، همین رو میگه، تا سایت باز میشه یک چنین صف طولانی برای یه عدد محدودی صف بندن بیرشون میذارن تو نوبت برای خرید تو سایت ها. خب ببینید دیگه نمیشه کنترل کرد. این یک بحث که مردم علارغم ناراحتی خودشون هیچ وقت هماهنگ نشدن که بیان در یک اعتدالی تقاضای متوسط. خیلی ها یه حتی اصلا اینا نداد از بار سرمایه گذاری میومدن بس.
اون نکته هم برمید داری دکتر که افتتم
بکنم. قوه قضایی هست. ما وقتی تحقیق و تقاضا 13-14 تا پرونده داشتیم، پرونده نگذ پیوست های مستندش به قوه قضایی. علارغمی که 6 ماه گذشت، قانون میگه در 6 ماه باید پرونده های تحقیق تفحص تعیین تکلیف کنه قویه. قانونی که عمل نکردن، غیر قانونی کش دادن، به 2-3 سال کشید. مجلس نهم تموم شد، در مجلس دهم نامه ای فرستادن که هیچ تخلفی یافت نشد. وقتی قوه قضاییه این باشد، خودروسازش هم اون میشود، فسادش هم این میشود.
سایه دکتر من دیگه در اینجا به ناامیدی مطلق رسیدم.
نه 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 نه، ناامید نیستیم. ما این انتقاد رو من توی شبکه‌های زنده تلویزیونی هم از قوه قضاییه داشتم.
اگر خلاصه بفرمایید دکتر، من
اخیراً بنده با یکی از مسئولین قوه قضاییه حدود 3 ماه پیش جلسه داشتیم که این پرونده ها دوباره به جریان افتاد. یک،
درسته.
دو، با آمدن جناب آقای رئیسی و با تأکیدی که داره به روش‌هایی که ایشون دارن ارائه میدن، ما خیلی امیدوار شدیم که انشالله به زودی این مقوله های این چنینی از بازار صنعت ما، خصوصا صنایع مثل اینا برچیده بشه.
بسیار خب، تشکر میکنم از شما جناب.
خواهش میکنم، شما تشکر میکنیم. موفق،
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
گفتگوی زنده تلفنی من بود با جناب آقای دکتر علیلو، عضو محترم سابق هیئت تحقیق تفحص از خودرو، در مورد واکاوی مفهوم بازار انحصاری خودروسازها و پیامدهای فساد انگیز آن.
تازه های خبر.
عفو بین الملل در حساب کاربری توییتر خود اعلام کرد تا کنون بیش از 1600 نفر از غیر نظامیان در نتیجه هزاران مورد حمله هوایی آمریکا، انگلیس و فرانسه و حملات توپخانه‌ای آمریکا در جریان عملیات نظامی عطف در رقه از ماه ژوئن تا اکتبر 2017 جان خود را از دست دادند، اما نیروهای ائتلاف هنوز مسئولیت این امر را بر عهده نگرفتند. خب بریم سراغ یک موضوع اقتصادی دیگر و اون هم احیای مجدد وزارت بازرگانی و جدایی اون از وزارت صمت، موضوعی که از مدت‌ها مسئله ساز بوده و در دستور کار نهادهای تصمیم‌گیری و تصمیم ساز قرار داشته و موافقان و مخالفان زیادی هم داره. در همین خصوص گفتگوی خواهیم داشت فعلا در این لحظه جناب آقای دکتر داوود چراغی، عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشکده وزارت صمت پشت خط ارتباطی هستند تا انشالله با مهمان بعدی هم به محض حضور در پشت خط ارتباطی برنامه گفتگو را آغاز بکنیم. آقای دکتر چراغی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در سراسر کشور عزیزمون.
خیلی ممنون که در این گفتگو شرکت میکنید آقای دکتر. خب به هر حال طرح احیای مجدد وزارت بازرگانی در دستور کاره. من یه سوال تاریخچه‌ای میکنم کوتاه، اگر محبت بفرمایید پاسخ بدید و حالا میخوام در حقیقت از این پاسخ از دالی به پرسش‌های بعدی و بحث‌های بعدی به هر حال نقبی بزنیم. اساساً چه شد که وزارت بازرگانی در داخل صمت ادغام شد و چیزی به نام صمت درست شد؟ چه ایرادایی داشت و الان به چه نتیجه رسیدیم که میخوایم دوباره برگردونیم تصمیم خودمون رو و این تفکیک رو ایجاد بکنیم؟
ببینید، سابقه ادغام و جدا شدن وزارتخونه تو ایران برمیگرده به سالیان طولانی دهه 40 و این موضوع رو ما چندین بار تو کشورمون داشتیم. اومدیم یک وزارتخونه رو به دو وزارتخونه یا سه وزارتخونه تقسیم کردیم و بعد از چند وقت به دلیل ناکارآمدی ها و به دلیل اینکه به اون اهداف مد نظر نرسیدیم دوباره اومدیم اینا رو ادغام کردیم. این مشکلیه که متاسفانه بعضی وقتا ما علت ها رو، علت مسئله رو با معلول اشتباه میگیریم و فکر میکنیم با تغییر معلول میتونیم به اون اهداف برسیم، نه تنها در ادغام وزارتخونه ها بلکه در خیلی از فعالیت های دیگه. متاسفانه توی برنامه پنجم یا برنامه چهارم تدوینی دولت قبل اومدن در نظر گرفتن تعداد وزارتخونه‌ها کم بشه، یعنی این نبود که بیان وزارت صنعت بعدم بررسی کنن، مطالعه عمیق انجام بدن که حالا این اگر ادغام بشه وزارت بازرگانی و صنعت به مشکلات بسیاری از کشور حل میشه، بلکه گفتن تعداد وزارتخونه‌ها سه تا وزارتخونه کم بشه و تو این بررسی اومدن یکی از وزارتخونه‌هایی که کم کردن وزارت صنعت و بازرگانی ادغام کردن و به صورت اهدافی هم مد نظر بود این که حمایت بیشتر از تولید بشه، به صورت زنجیره یک پارچه دیده بشه این کل زنجیره تولید تا تجارت و به خصوص در حوزه تولید کشور با بس واردات اولویت داده بشه به تولید کشور. متاسفانه خیلی از این اهداف رو به دلیل به کارگیری و سیاست‌های نادرست و همچنین عدم توجه به مسائل و مشکلاتی که عامل این مشکل بودن در عمل به اون اهداف نرسیدن و متاسفانه دیدیم بعد اوضاع خیلی از بخشا به خصوص در حوزه حمایت از حقوق مصرف کننده. این وزارت بازرگانی در ایران و بسیاری از کشورها به عنوان وزارت حقوق مصرف کننده، یعنی در حوزه حمایت از حقوق مصرف این که اولویت اول اقتصادها تو همه کشورها کشور ما شکل گرفت و متاسفانه اقدامی که در دهه 90 صورت گرفت در حوزه ادغام این دوتا وزارتخونه بیشترین مشکلی که داشت مشکل مرتبط با کم توجهی به بحث بازرگانی و به ویژه بحث حقوق مصرف کننده و مشکل دیگه هم که تو این حوزه به وجود اومد عدم توجه به بعضی حتی تولید. متاسفانه بعضی وقتا به جایی که به عوامل اصلی شکلی تولید تو کشور، این مشکلات ما اینه که متاسفانه بسترهای شکلی کل کسب و کارها تو کشور ما دو تا بستره، دو تا فضاست، دو تا رویه است که در کشورهای دیگه عمدتا این یه رویه است و تو کشور ما متاسفانه دو رویه است و این دو رویه که هم در تضاد با هم با مسائل مشکلی با هم روبرو میشن. در نتیجه میبینیم که تولید چندان همراه با مسائل و مشکلات بازار داخلی و بازار جهانی توسعه و رشد پیدا نمیکنه و به تبع این مشکلات به وجود اومد تو کشور و متاسفانه اگر هرچی سریعتر این موضوع حل نشه مجدداً حداقل به وضعیت قبلی برنگردیم، مسئله مشکلات بیشتری در جهت کم توجهی به بحث تولید و مصرف کننده در کشور روبرو خواهیم شد. انشالله که با این موضوع بتونن این مشکل رو حل کنن.
آقای دکتر، من استدلال های شما رو شنیدم، منتها بیشتر جنبه این رو داره که به لحاظ حرفه‌ای این تفکیک لازمه و دو عرصه تولید در حقیقت صنعت هست، با عرصه تجارت و بازرگانی عرصه‌های متفاوت آدمای مختلفی میخواد، حتی گاهی موقع با هم تعارض منافع هم دارن که به هر حال ساماندهیشون زیر چتر یه دونه وزارت خونه به نام وزارت بازرگانی امکان پذیر نیست. منتها از اون طرف هم ما یه سری الزاماتی داریم آقای دکتر، یعنی وقتی که شما یک وزارت خونه ای رو تفکیک میکنید یا به عکس ادغام میکنید، دارید چندین پست رو در جاهای مختلف ایجاد میکنید، چندین پست رو از بین میبرید یا به عبارتی، و بعد شما کلی مسائل اجرایی، بودجه‌ای و عاداتی که در واقع ساختار اداری پیدا کرده رو دارید به هم میزنید. آیا بهتر نیست که با همون ساختارهای موجود کنار بیایم و سعی کنیم خلاها رو تحت یه سرفصل دیگه‌ای فیصله بدیم؟
نه، ببینید انجام میشد و حسرت این چند ساله انجام شد. ببینید ادغام این دو وزارت خونه، من فکر نمی‌کنم پست‌های زیادی رو از بین برد، چون ما می‌بینیم همه عمده ساختمان‌ها و سمت‌هایی که قبلا بود هنوزم هستش، منتها دو وزارت خونه رو کردن دو تیکه، عملا یه مثلا معاونت بازرگانی و یه معاونت بخش صنعت و تولید، یعنی عملا پست و هزینه اینا چندان نیست تو این حوزه. عمده مسئله اینه که با توجه به اون اهدافی که تعریف کردیم، به خصوص دید یک پارچه و سیاست گذاری به خصوص سیاست گذاری کلان در همه زنجیره نه صورت نگرفت متاسفانه، و به خصوص بحث بازرگانی که تو دنیا و حتی در گذشته اگه توجه کنیم موتور رشد تولید کشورها بازرگانیه. اگر ما سیاست گذاری کسب و کارهای مرتبط با بازرگانی رو به خوبی سیاست گذاری کنیم، این موتور میتونه حمایت کنه از تولید در داخل کشور، وگرنه اگر مثل سیاست هایی که در چند سال گذشته تو کشور ما به کار گرفته شده که الان یه ذره بهبود پیدا کرده، این روندهایی که من عرض میکنم خدمتتون به تبع اقداماتی که صورت گرفته و از اوضاع یک کمی بهتر شده، اما هم کماکان با مشکلاتی روبرو هستیم. مثلا تو این حوزه ببینید، ما چند سال گذشته فرصتی پیش اومد واسه صادرات محصولات کشورهای همسایه. میبینیم چون تو کشور ما در حوزه تولید و عرضه محصولات به استانداردهای مرتبط به حقوق مصرف کننده توجه نشده، در نتیجه تولید کننده های ما وقتی به سمت یا تامین کننده ها به سمت صادرات روی آوردن، محصولاتی که تو بازار داخل به اچاق و عدم توجه به حقوق مصرف کننده در بازار داخل به بازار جهانی عرضه کردن، این تو کشورهایی که عمدتا مباحث مرتبط با حقوق مصرف کننده، مباحث مرتبط با استانداردهای سخت افزاری نرم افزاری تامین و مصرف محصولات وجود داره، نه تنها محصولات ما نتونست جذب اون بازارها بشه، بلکه با مسائل مشکلاتی روبرو شد که شاید سالیان زیادی طول بکشه که دوباره ما بتونیم به اون بازارها حرکت کنیم. یعنی مباحث کمی ما داشتیم اما مبحث کیفی رو نداشتیم. این یکی از مسائل مهمیه که متاسفانه در ادغام وزارتخونه میگم کم توجهی صورت گرفت. یعنی ما به جایی که بیان حقوق مصرف کننده رو در بازار داخلی یا استانداردهای جهانی که در بازارهای جهانی وجود داره، استانداردهای مرتبط با بهداشت به خصوص بهداشت و سلامت، بیاییم تر بازارهای داخلیمون عرضه کنیم که بنگاه‌های ما، بنگاه‌های تجاری، بنگاه‌های بازرگانی ما وقتی تو بازار داخل موفق میشن، اون موفقیتشون با توجه به فعالیت‌های بازار جهانی، در نتیجه همین افراد وقتی توسعه میدن فضای کسب و کارشون رو بازارنی تو اون رفت میشه. اما متاسفانه ما وقتی سیاست گذاری اشتباه کردیم، بنگاه هامون که تو بازار داخل عمدتاً با اجهاب، حتی تقلا، حتی عدم توجه به خدمات پس از فروش، پس استرداد، خیلی مباحث دیگه تو داخل موفقن و این موفقیت عاملی شد که تولید کننده های خوب ما بیرون برن و عملاً نتونستیم بازارمونو یا فضای تولیدمونو به فضای بازار جهانی بسپاریم. این مسائل مشکلات به ویژه بعد از ادغام بیشتر شد و ما باید از این فرصت‌ها به خصوص با توجه به بازارهایی که حداقل در کشورهای همجوار ما وجود داره استفاده کنیم، به سمت استفاده از قوانین و مقررات و استانداردهای مرتبط با حقوق مصرف کننده بیاییم. ببینید کمترین توجه در این حوزه تو چند سال گذشته در این خصوص، شما نگاه کنید قانون مرتبط با حقوق مصرف کننده ما که بیش از 20 سال طول کشید که در بازار ما پیاده بشه، عملا 6 دفعه یک چیزای بسیار جزئی، یعنی حداقل من فکر کنم 1/10 مکاسب باشه. و اگر ما حتی می‌رفتیم از تجربه مکاسب استفاده می‌کردیم و اونو می‌بردیم تو کشورمون اجرایی می‌کردیم، توجه می‌کردیم، شاید در هم در بازار داخل هم در بازار جهانی فضا و بستر بهتری برای تولید تجارت و
آقای دکتر من متوجه نشدم، فرمودید از تجربه مکاسب یا مکاتب؟
ببینید نه مکاسب،
مکاسب شیخ انصاری بله،
نه مکاسب ببینید اون اصول تجارت در
من تصور کردم که شما نگاهتون به متون فقهیه، برای همین این توضیح.
نه من بحثم اینه که ببینید در گذشته تا قبل از 100 سال پیش که ما بریم به سمت استفاده از رویه‌های سایر کشورها و رویه‌هایی که خودمون در آوردیم که بسیاری از رویه‌هایی که از کشورهای دیگه استفاده کردیم بد نبود، اما بعضی وقتا اومدیم افراد غیر متخصص، افراد ناآشنا به مباحث تولید و تجارت اومدن تو این حوزه سیاست گذاری کردن و این سیاست گذاری بر اساس دیدگاه شخصی بوده و ضربات گسترده‌ای به اقتصاد ما زده. تو حوزه مکاسب ببینید یک آدابی اصولی وجود داره، یعنی اگر کسی آشنا به اصول و قوانین مقرر تجارت و تولید نبوده حق نداشت، اصلا حرام بوده تو این حوزه تجارت فعالیت کنه. در نتیجه افراد می‌رفتن ابتدا یاد می‌گرفتن، بعد از که متخصص می‌شدن تو این حوزه فعالیت میکردن و اگر کسی آشنا نبوده حتما شکست میخورد. نیست فعالیتش فرد وقتی موفق میشده که به حق و حقوق بقیه توجه داشته، چرا که یکی از مهمترین مباحثی که تو مکاسب هست بس استرداد کالاست. وقتی شما بدونید که اگر کالای بنجل
تو، من در واقع تردیدی در صحت فرمایش شما ندارم، اون چیزی که کمتر دارم متوجه میشم ارتباط این قضیه با تفکیک این وزارتخانه
است. خب ببینید وقتی تفکیک کردیم عملا مبحث مرتبط با استانداردها و مباحث مرتبط با حقوق مصرف اول وقتی
خب آیا این استدلال در خیلی از وزارتخانه‌های دیگه نمیشه داشت و مثلا یه فهرست 30-40 تایی وزارتخانه تولید کرد؟
نه ببینید بحث اصول مرتبط با حقوق مصرف باید تو تمام
مثلا اجازه بدید همین استدلال در مورد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی داشته باشیم. یه وزارت خونه درست کنیم بهداشت، یه وزارت خونه داشته باشیم درمان، یه وزارت آموزش پزشکی.
ببین مشکل ما تو اون حوزه همین مشکلی تو وزارت بهداشت داریم، این مشکل تو وزارت صنعت و کار، مشکلی که تو اونجا داریم اگر یک پزشکی مسئله مشکلی ایجاد کنه و یک مریض یا یک فرد بره شکایت کنه باید بره به تشکل مرتبط با پزشکا به اونا شکایت کنه، یعنی تشکلی که تشکیل شده از پزشکا حمایت کنه الان متولی رسیدگی به شکایت مریضا میشه. خب مسلما اون افرادی که رأیشون رو از پزشکا به دست میارن، منافعش و همه چیزونه، هیچ وقت اولویت اولشون حمایت از پزشکه، اولویت آخرشون حمایت از مریضاست. در نتیجه تو وزارت بهداشت درمان
عرض من اینه که با این استدلال آقای دکتر ما یه فهرست بلند بالای 40-50 تایی وزارتخونه نیاز داریم.
نه عزیزم، ما فقط یه وزارتخونه مثل همه دنیا کشورهای مختلف که بخش زیادی از این کشورها مباحث مرتبط با همین استانداردها و حقوق مصرف کننده توسط دولت‌های محلیشون انجام میشه. و ما وقتی ببینید الان وقتی وزارت بازرگانی در دل وزارت صنعت باشه، الان بخش زیادی از محصولات در زیر مجموعه وزارت کشاورزیه، درسته؟ یا ما اون موقع دیگه این وزارت صنعت اون قدرت نداره تو اون حوزه وزارت کشاورزی که باید حقوق مصرف کننده، باید موتور رشد تولید. میبینیم که محصولات کشاورزیمون تو این چند سال به ارزون‌ترین قیمت از کشاورز خریداری میشه به گرون‌ترین قیمت به مصرف. چرا؟ چون بازار رقابتی نکردیم. ببینید ما یه پیشورزای ساده ای تو این حوزه وجود داره که باید به این پیشورزا، به این سیاست ها نگاه کنید. ما سیاست
های دکتر فرصتمون محدود، اگر اجازه بدین باهاتون خدافظی بکنم. خیلی ممنون، با شما خدافظی میکنم. آقای دکتر یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی هم قرار بود تو این گفتگو حضور داشته باشن در این گفتگو، ولی متاسفانه ارتباط تلفنی با ایشون برقرار نشد. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر چراغی و سپاسگزارم از شنوندگان عزیز که شنونده این گفتگو بودند. بررسی دلایل موافقان و مخالفان احیای مجدد وزارت بازرگانی کماکان در که ساعت 12:49 دقیقه و 39 ثانیه است با برنامه زندگی رویداد از رادیو گفتگو با شما هستیم. مهلت فروش سهام تمام اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مبسوط در بانک‌های قوامین، حکمت ایرانیان، انصار، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر تمدید شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در چارچوب ابلاغ طرح ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه و بر اساس مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر اجازه انجام معاملات در خارج از ساعات معاملاتی، مهلت فروش سهام تمام اشخاص حقیقی و حقوقی غیر وابسته در بانک‌های قوامین، حکمت ایرانیان، انصار، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر به مدت 15 روز کاری تا روز چهارشنبه مورخ 22 خرداد 1398 تمدید می‌شود. به پایان برنامه زندگی امروز رویداد رسیدیم از رادیو گفتگو. برای همراهی شما سپاس. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده برنامه رویداد رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:01 خواهد بود. در این لحظات عزیز خود را آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می کنیم. بار الها آمده ام در پرتو رمضان تمام اجابت نشده های قدیم را برایم مستجاب کنی. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرق وَكُنْ بِمَا